بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث حجیت استصحاب به حمد الله ادله تمام شد و بعد وارد بیان بعض از تفاصیل در دائره حجیت شدیم. یک دلیل و تفصیل، یعنی یک تفصیل از محقق سبزواری بود که در شک در وجود رافع استصحاب حجت است، اما در شک در رافعیت موجود حجت نیست. این تفصیل رو خوندیم و پاسخش رو هم عرض کردیم. تفصیل دیگر، تفصیل مرحوم شیخ و محقق نائینی بود که فرمودند در شک در مقتضی حجت نیست، در شک در رافع حجت هست استصحاب و جاری می شود. جلسه قبل وارد بیان معنای مقتضی شدیم. این معنا رو که چهار احتمال داده شده، چون قبل از بررسی ادله حجیت استصحاب در بحث تفاوت استصحاب با قاعده یقین یا شک ساری و تفاوت استصحاب با قاعده مقتضی و مانع، در اونجا هر چهار احتمال رو مفصلا متعرض شدیم که یک احتمال بحث اقتضای به معنای سبب بود. احتمال دوم، حالا به ترتیبی که عرض کردیم بخوایم بگیم، مراد از مقتضی ملاک حکم بود. احتمال سوم موضوع بود و احتمال چهارم اون متیقنی بود که درش اقتضای بقا هست در مقابل چیزی که درش اصلا از اول اقتضای بقا نیست. حالا اونجا تارتن مقتضی اقتضای بقا رو یقینا دارد، احتمال میدیم عارضی مانعی رافعی آمده، میشه شک در رافع یا مانع. گاهی هم نه، خود دائره اقتضای مقتضی برای بقا محل تأمل و تردیده، اینجا میشه شک در مقتضی. لذا دیگه اون چهار معنا رو ما قبلا بیان کردیم اونجا، ولا نعید الکلام به ذکرها، اما میریم سراغ دلیلشون. چرا مرحوم شیخ و به تبع ایشان محقق نائینی قائلن که در شک در مقتضی استصحاب جاری نمی شود، در شک در رافع استصحاب جاری می شود؟ ظاهر کلام مرحوم شیخ، همچنان که مرحوم صاحب کفایه هم از کلام مرحوم شیخ همین برداشتی که عرض میکنیم و کردن، اینه که ایشون میگن ما نگاه میکنیم در دلیل استصحاب اومده لا تنقض الیقین بالشک، یقین رو یالله، یقین رو با شک نقض نکن. مراد از یقین در اینجا متیقن هست، یعنی اگر متیقن فی حد نفسه قابلیت دوام و استدامه رو دارد، امر مبرم و محکمیه که اسناد نقض بهش معنا داره دیگه. به تعبیر دیگر وقتی میگن لا تنقض، یعنی میشده کلمه نقض رو براش به کار ببریم. کلمه نقض هم در جایی به کار میرود که شی قابلیت استمرار و دوام و بقا داشته باشد. خب این که قابل، بعد میگیم که لا تنقض، نقض نکن، یعنی استصحاب را جاری بکن. هر وقت میگیم نقض نکن یعنی این. خب او کدام مستصحب است که قابلیت اقتضا و بقا و دوام درش احراز شده؟ در کجا میشه؟ این میشه در شک در رافع. اما اگر اصل اقتضا و دوام اول کلامه، اونجا دیگه اصلا استمرارش احراز نشده که بعد نقض معنا پیدا کنه، که بعد بگن نقض نکن، یعنی استصحاب را جاری بکن. پس مرحوم شیخ و محقق نائینی از ظهور کلمه لا تنقض این تفصیل بین شک در مقتضی و رافع رو استفاده کردن که در اولی استصحاب جاری نمی شود و در دومی جاری می شود. مرحوم شیخ بله
دلیل استصحاب رو به نوع اوغلا قرار بدیم هم همین نتیجه رو میگیره دیگه، درسته؟ یعنی اینا نیومدن بگن اگه دلیل استصحاب
تفصیل ندادن بین ادله،
چون به نوع اوغلا واقعا در استصحاب و در شک در مقتضی همین، اگه شما مثلا 50 سال پیش جایی رفتید دیگه الان استصحابش نمیکنید دیگه.
بله در دائره اقتضا، یعنی وقتی شک داریم. حالا عرض میکنم من این تا اینجا دلیل مرحوم شیخ و محقق نائینی بر تفصیل بین شک در مقتضی و رافع. ما در مقام پاسخ عرض میکنیم همچنان که بعض از بزرگان فرمودن دقت کنید، دلیل استصحاب درست یا الله گاهی لا تنقض هست، فرمایش شما رو ما میپذیریم فعلا مرحوم شیخ بزرگوار و مرحوم محقق نائینی، اما همیشه که دلیل استصحاب آیه حسینی لا تنقض نیست، گاهی دلیل استصحاب غیرشه. مثلا ما دو تا خبر رو به روایت رو عرض میکنیم که اصلا لا تنقض درش به کار نرفته، یکی همون صحیحه عبدالله ابن سنان در اعاره ثوب به ذمی، اونجا میگه میفرماین حضرت لأنک اعرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه، شما لباستو به ذمی دادی در حالی که لباست پاک بود، حالا که ازش گرفتی یقین نداری که نجسش کرده. خب اینجا کلمه نقض به کار نرفته، که اگر نقض به کار میرفت میگفتید نقض یعنی اینکه یه امر مبرم و مستحکمی باشه که نقضش کنیم، بعد میگیم نقضش نکن یعنی استصحاب رو جاری بکن، پس این در جاییست که اقتضا مفروغون انه باشه، شک در عروض مانع باشه، داریم دلیل تفصیل مرحوم شیخ رو میگیم. درست شد یا نه؟ جواب ما اینه که خب همه جا که کلمه لا تنقض نیومده مثل همین روایت دیگه، اون مرحوم شیخ به تعبیر ما خلع سلاح میشن از این دلیلی که داشتن، چون ایشان میخواستن از چی استفاده کنن؟ از ظهور کلمه لا تنقض. چرا؟
چون همونجا معارض
شیه؟
یه روایت دیگه هست که میاد بحث،
بله حالا عرض می‌کنم
اصل این مطلب رو شما باید اثبات کنید.
نه نه، یعنی میخوام بگیم این دلیل سندن که درسته، که
نه متوجه هستم استاد، اصل این مطلب که بتوانیم به این روایت استدلال بکنیم بر استصحاب رو شیخ بپذیره.
خب نه، هر کدوم لو خلیه و نفسه که حجت هم دیگه،
بله خب
حالا نگرانید روایت دوم روایت محمد ابن مسلم بود از آقا امام صادق علیه السلام، یا الله من کان علی یقین فشکه، هر کسی یقین داشته باشه و بعد شک برش عارض بشه، فلیمض علی یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک، باید بر اساس یقینش حرکت کنه، چون یقین با شک نقض نمی شود. خب پس این روایت مرحوم شیخ و محقق نائینی باز درش از کلمه نقض استفاده نشده. شما میگید نقض آمده، نقض به امر مبرم و مستحکم میخوره، یعنی جایی که اقتضا مفروغ عنه، بعد عدم جواز نقض یعنی جریان استصحاب. خب در این روایت که دیگه کلمه نقض به کار نرفته یا الله.
این اشکال کن در اصل که چرا اینا شک در مقتضی رسن مطرح.
بله دیگه، بله. شما یه ذره با تأخیر تشریف آوردید، عرض کردم دلیل مرحوم شیخ و محقق نائینی از کلمه لا تنقض استفاده کردنه، با همین بیانی که دو سه بار از وقتی عرض کردم. مرحوم آیت الله خویی، نه دیگه دف، نه نه دیگه نه، ممکنه یک چیزی هم باشه که اقتضا خیلی نداشته باشه ولی ما اعتنا نکنیم و دفعش کنیم مثلا. بله اکثر نمیشه. میخواید بگید به قرینه لا ینقض یا لا تنقض لا یطفع برگرد، اینا رو من عرض میکنم اکثر تو به ذهن خودم هم زده. دقت کنید در اینجا مرحوم آیت ال... من معمولا عرض خودم رو میذارم ته ته که دیگه چون عرض ما در قبال فرمایش این بزرگان کل عدمه، از این جهت آخر امر عرض میکنم. مرحوم آیت الله خویی میگن نه، ما جواب این تفصیل شما واضحه. چرا؟ روایت اول که روایت عبدالله ابن سنان بود، بحث اعاره ثوب به ذمی، ایشون میگن اصلا مورد شک در رافعه. چرا؟ یرحمکم الله. چرا؟ چون روایت میفهمونه که طهارت فی حالا روایت هم نفهمونه، اصلا از خارج میدونیم که طهارت فی حد نفسه قابلیت استمرار و دوام را دارد. اگر یک کسی طهارت بگیره، یعنی وضو بگیره مثلا، و نخوابد و اون حدث هایی که از بین برنده طهارت حدثی هستن ازش سر نزنه و تا 50 روزم بتونه علی فرض، اشکالی نداره دیگه، طهارتش به قوت خودش چیه باقیه. پس مرحوم آیت الله خویی به کسانی که اومدن با این دو روایت دلیل مرحوم شیخ رو نقض کنن، ایشون پاسخ میدن، میگن روایت اول واضحه که مورد شک در رافعه اعاره صوب بزمی. چرا؟ چون قبلن که این لباس چی بوده آقایان؟ طاهر بوده، به دست ذمی هم دادیم. خب علل قاعده چه به دستش میدادیم و چه به دستش نمیدادیم لباس رو، این باید همیشه همینجور چی می بود این لباس؟ طاهر بود، خصوصا که طهارت خبسی هم هست. باز طهارت حدثی بالاخره آدم چند ساعت بعد یا دستشویی میره یا میخوابه یا چیزی، اما طهارت حدثی ممکنه یه لباسی آدم اول عمرش بپوشه، یه کتی، یه لباسی، چیزی، مثلا لباسهای بیرونی، و هیچ وقت دیگه این لباس نجس نشه، این که قابلیت داره. پس مرحوم آقای خویی به معارضین تفصیل مرحوم شیخ میگن آقا جون مورد اول و روایت اول که واضح شک در رافعه، این از اولی، لذا از شک در رافع ما تعدی به شک در مقتضی نمی کنیم. بله در این روایت سه تا تعدی ولی می کنیم، اما نه تعدی از رافع به مقتضی، نه یه تعدی های دیگه. یه روایت یه تعدی از صبح به غیر صبح. صبح معلوم علال قاعده خصوصیتی نداره، حالا گاهی صبحمو میدم به او، گاهی مثلا کاسه‌ای میدم به اون، ظرفی میدم به اون، نمیدونم و امثال اینها، البته اشیایی که با تری احتمال ملاقات درشون هست، درسته یا نه؟ هر وسیله‌ای میدم که به دستش بزنه، فلش رو میدم بهش، یه مطلبی رو بریزه توی رایانه و بعد دستش ممکنه خیست بوده و خورده به این مثلا و امثال این. خب حالا بعد بنابراین خب این روایت میگیم که صبح خصوصیت نداره، دو ذمی هم خصوصیت نداره، ممکنه که غیر ذمی یک نجاست دیگری بخواد به این وسیله یا لباسی که من داشتم خورده، یا نخون مثلا، اینم دو. سه طهارت متیقنه به غیر این طهارت متیقنه هم میشه تعدی کرد، گاهی طهارت، البته این رو من اول کلام برام، گاهی طهارت، گاهی ملکیت و امثال اینها مثلا، این چه مقدار قابل تأمله. ایشان میفرمایند مرحوم آقای خویی فإنما هو للقطع، این تعدی فإنما هو للقطع بعدم دخل هذه الخصوصیات فل حق. سومش به نظر ما دخالت داره. بله طهارت متیقن است دیگه، بس بحث طهارته. حالا این فرمایش ایشان، اما میگن نه، محل کلام ما که موردش واضحه که شک در رافعه، تعدی از شک در رافعه به شک در مقتضی اول کلامه. پس اولین دلیلی که مخالفین تفصیل مرحوم شیخ گفتن که این روایت باشه نقض شد. دلیل دوم صحیحه محمد ابن مسلم یا روایت معتبره محمد ابن مسلم بود از امام صادق علیه السلام، من کان علی یقین فشکه فلیمضی علی یقینه فان الیقین لا یطفئ بالشک. در روایت دوم ظاهر عبارت مصباح الاصول میگن امر به امضاء شده است. ظاهرا این سهو القلمه، اینجا امر به امضاء نشده، امر به مضی شده. فلیمضی استعمالش، مضا یمضی، که
فرقش
عرض میکنم وزمسکه چی؟ یزکس و نوس و سیز ومسی و زمسی و سزوی و زهیز. درست شد یا نه؟ این ناقص یائیه دیگه، مضا یمضی، ثلاثی مجرد دیگه، مضا یمضی استعمالم میشه. فلیمضیه، فلیمضی علی یقینه، یعنی امضا کند بر یقینش. امضا کردن نداره دیگه اینجا، باب افعال استعمال میشه ولی نه در این نحوه استعمال، در موارد دیگه امضیتو فلان مطلب را، اما اینجا نفلی یمزه.
حالا بر فرضم افعال بگیریم، میتونیم بگیم از باب تاکید معنی ثلاثی مجرد داریم، عملا یکی میشه.
حالا بالاخره ما میخوام بگیم که این فلی یمزه دیگه همین ثبت خیلی چیزا.
نه این نهایت میخوام بگم بین امضا و ممضی
اشکالی نداره، اشکالی نداره، ولی میخوام گفتم دیگه، بودم یه سهو القلمیه دیگه، دقت بیشتریه. خب دقت کنید، فلی یمز علی یقینه فان الیقین لا یطفا بالشک. اینجا امر به مضی بر یقین شده، دقت کنید، همون که به ذهن شماها اومد، تازه هم ایشان از امر به مضی بر یقین استفاده میکنن مرحوم های خویی که ناظر به شک در رافعه. چرا؟ چون معناش اینه که اگر مضی بر یقین قرار بکنی، این مساوی با نهی از نقضه. یعنی اگر میخواستی مضی بر یقین نکنی، باید یقین رو چه کار میکردی؟ نقضش میکردی. حالا میگه نه، مضی بر یقین بکن، یعنی یقین را نقض نکن. بنده عرض میکنم شاید ظاهرتر از فلیمز علا یقینه همونجور که شما فرمودید اون کلمه لا یطفع باشه. وقتی میگه که فان الیقین لا یطفع بالشک، یعنی موردیه که میخواد نقض بشه به وسیله شک، پس باید خود مورد قابلیت بقا رو داشته باشد که شک بخواد بیاد نقضش کنه. پس باز اتفاقا نه تنها این دو روایت به درد قائلین به جریان استصحاب در مقتضی نمیخورد، بلکه خود اینها قرینن برای استعمال، برای استفاده از استصحاب در شک در رافعه. خب جان
اینجا لایان قدر یقین، کلمه یقین رو میاره، اصلا به مدخول یقین کاری نداره که ما بگیم یک چیزی محکم رو بگیم، یک چیزی خود یقین رو ما محکم قرار بدیم، بگیم یقین یک چیزی حاله.
اگر یادتون باشه گفتیم خصوص یقین مراد چیه؟ متیقنه. خود یقین که اختیار نقض و عدم نقضش، حالا که گفتید خوبه اشکال نداره بگم، خود یقین که اختیار نقض و عدم نقضش در اختیار مکلف نیست.
آثار یقین
هستش. آثار یقین یعنی چی؟ یعنی متیقن دیگه. برمیگرده به متیقن. چون یقین از صفات نفسانیه است. صفات نفسانیه گاهی عروزشون و یا تغییر و تغییرشون اصلا به ید مکلف نیست. لذا پس لا تنقض الیقین یعنی متیقن و آثاری که این متیقن دارای یقین دارد. خب یک کلمه دیگه بگم ببخشید، پس بنابراین آیت الله خویی اون ذیل رو شاهد میگیرن. بنده ذیل رو دلیلم به نظرم از لا یطفه، ایشون میگن فان الیقین لا یطفه و به شک لان الدفعه انما یکون فی شیء له الاقتضا، اصلا دفع در چیزی که درش اقتضا باشد. این هازا غایت ما یمکن ان یراد فی تقریب مراد شیخ. تا اینجا مرحوم آیت الله خویی از مراد شیخ خواستن دفاع کنن و دفاع خوبی هم انجام شد. اما و فیه بفرمایید.
هم داشتم که ما از کجا قرآن این روایات شک در آخر می فهمیم؟
بله،
همین که مثلا می فرمایم که یمزی یا اون که مثلا لایطفه، اینا شک در آخر فهمیده میشه.
بله،
خب اون روایت ها که مثلا شک در مقتضی است، اونا رو چه مثال یعنی از چه روایت های ما یعنی ملاک این که این روایت داره شک در آخر رو میده یا این روایت داره شک در مقتضی رو میگیره، آیا از صرف این
کلمه نقص؟ بله، حالا الان جواب میدیم.
حتی موردی هم هست، اون روایت موردش چیه؟ این روایت موردش مثل طهارت که فرمودید، از اون مورداش هم در میاد.
بله، مورداش هم خودش موردها هم خودشون میتونن مبین باشن. درست.
بله، دفع از کجا شکل در مختزی استفاده میشه؟ ممکنه یک امری باشه که خیلی اقتضا نداشته باشه، به دفعش کن نگذار اصلا سرایت پیدا کنه. دیگه ایشون فرمود دفع از خود کلمه دفع میشه استفاده.
فقط شک در رافع رو؟
بله، که اصلا مرادیه که اقتضای دوام داشته باشد، فقط شک.
آره، این که یقینشه.
از کجا خب استفاده میشود که بعد حتما اقتضا داشته باشد؟
اصلا دفع در کجاست؟
دفع
اگه این... یک چیزی خود به خود مندفعه، او رو استعمال دفع دیگه درش نمی کنیم.
خیلی هم محکم و اینا نیست، ممکنه به ذهن خطور کنه میگه دفعش کن، اصلا نگذار بیاد. ممکن است یک چیز
دیگه استعمال کلمه دفع. استعمال کلمه دفع در لغت عرب یعنی یه چیزیه که او میخواد بیاد جلو، دفاع کن شما در مقابلش، بایست، یعنی اون میخواد هجوم بیاره.
آخه مثلا ول... ما کلمه اصحاب دفع رو دفع شبهه مثلا در زبان عرب بکار رو اینگار اوقات وهمه اصلا خیلی
شما دفع رو میخواید در مقابل رفع، یعنی اون دفع رو میخواید اینجا بگید؟ یعنی میخواد بگید که اصلا از اول نگذاریم بیاد؟
نگذاریم بیاد اصلا.
خب او که در اختیار ما نیست. آخه
ممکن است یک شبهه باشه خیلی
بهتر شبهه. اتفاقا اگر نگذاریم بیاد، اما از این که اقتضا داشته باشه یا نداشته باشه میشه اعم دیگه.
خب پس شما نمیتونید بگید این روایت.
خب مرحوم شیخ، مرحوم شیخ با این روایت استفاده کردن مرحوم آقای خویی.
من اشکالم با آقای خوییه. آقای خویی دارن میفرمان که این روایت داره جای رو میگه که ما شک در مقتضی داشته، یعنی اقتضاش مقتضیش اثبات شده، شک در رافع باشه. میخوام بگم اگر دفع به معنای عدم جلوشو بگیم،
حالا این دیگه استظهاره، میدونم چی میگید، استظهاره. حالا الان جواباش هم میگید. مرحوم آیت ال...
فقط قسمت مرزیس رو بحث دفعش
رو شاهده، به عنوان شاهده نه دلیل. در ادامه مرحوم آیت الله خویی که اینجا انصافا خیلی کامل و زیبا مثل اکثر موارد و یا اکثر قریب به اتفاق موارد، در هم آیت الله خویی می فهماین ولی نظر فیه مجال واسع تارتن به نقض و اخرا بالحل. بعضی جوابهای نقضی می دیم و بعضی جوابهای حلی. تا اینجا پس فعلا قول کی زنده است؟ قول شیخ و محقق نائمی. اولین جواب نقضی که می دن ایشون، میگن استصحاب عدم نسخ در حکم شرعی، فان الشیخ قائل به، شیخ قائل به استصحاب عدم نسخ در احکام شرعیه. یه حکم شرعی داریم، نمیدونیم این حکم نسخ شده یا نشده، بگو انشاءالله این حکم نسخ نشده. شیخ حتی ادعای اجماع کرده بر این، حتی از منکرین استصحاب، یعنی حتی کسانی که قائلن استصحاب از اساس حجت نیست در بحث استصحاب عدم نسخ، ولی میگن حجت هست. یعنی این قدر استصحاب عدم نسخ پایش چیه؟ محکمه. این یک، ادامه ی حرفشون، هنوز نقض اولیم. دو، پس یک، استصحاب عدم نقض خود شیخ قائل بهش هستن. دو، عدم نسخ. نسخ.
سبق چه نقضی شد؟
نسخ.
متوجه هم میگم.
هنوز نتیجه نگرفتیم. دو. نمیخوام بگم نقض دوم. در ادامه نقض اول. دو. نه تنها مرحوم شیخ استصحاب عدم نسخ رو جاری میکنن، بلکه ادعای اجماع بر این هم شده. سه. همچنان که محدث استرآبادی در الفوائد المدنیه گفته، بلکه جریان استصحاب عدم نسخ از ضرورات و ضروریات دین است. یعنی نه تنها شیخ قائله، نه تنها همه قائلن ولو منکرین استصحاب، بلکه از ضرورات دین است. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم و یقیناً مورد نسخ و عدم نسخ داخل در شک در مقتضی می شود. ما نمیدونیم این شی از اول اقتضاء دوام رو دارد که بشه عدم نسخ، یا ندارد که بشه نسخ. بنابراین از اول احراز نکردیم که این حکم چقدر قابلیت بقا رو دارد، چون نسخ میشه انتهاء عمد حکم. پس این استصحاب عدم نسخ از مورد شک در مقتضی است. ما عرض میکنیم به نظر میرسه خیر، استصحاب عدم نسخ هم از مقوله شک در رافعه. چرا؟ چون احکام شریعت به گونه ای هستن، مخصوصا شریعت اسلام، که حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. پس اولا حقیر عرض میکنم، اولا خود حکم در هر شریعتی که می آید خود به خود قابلیت چی رو داره؟ استمرار و دوام رو دارد. ثانیا احکام اسلام که حالا ما در زمان غیبتیم، در عصر پیغمبر نیستیم که بگیم شاید الان یک ناسخی آمد و نیامد. ثانیا احکام اسلام به گونه ایست که اصل بر چیه آقایان؟ بر بقایه. یعنی احراز بقا می شود. پس باز اینها شک در چی اصطلاحاً حساب می شود؟ شک در رافع. یعنی حقیر می خوام عرض کنم اولین موردی که مرحوم آیت الله خویی به عنوان نقض بر تفصیل مرحوم شیخ گفتن و فرمودن این شک در مقتضی است، نه ما این را همراهی نمی کنیم.
ما چه احکامی رو میگیم نسخ شده نسخ نشده؟ احکامی که در دین مقدس اسلام ثابت شده، احکامی که از قبل بوده الان نمیدونیم نسخ شده.
هر دوش.
اونا که در دین ثابت شده که دیگه نیاز به چی نداریم که دیگه.
اونا که چی؟
اونا که در دین ثابت شده. اون حرف شما در اینجا ثابته، ولی اونا که از قبل بوده شما چی میخوان بگن؟
اونا را هم اصل عدم نسخ دیگه.
اونجا در باب مقتضی صحبت
بکنید. اونا حرف خوبیه. شما میخواید بگید در شرایع یک دین میخواید بگید این هست، ولی در شرایع دین سابق نیست. ما عرض میکنیم اولا در شرایع یک دین که در احکام یک دین که بگید میشه استصحاب در مورد چی؟ شک در رافع دیگه. در مورد ادیان گذشته هم همینطوره. ادیان گذشته هم اسلام هر حکمی رو که بر نداشته، یعنی بوده، یعنی باید می بود، شاهدش در ابواب معاملات. سوال خوبی کردید احسنتم. شاهدش در ابواب معاملاته. چطور ما در ابواب معاملات میگیم بنای شارع بر امضاءه؟ متوجه میشید؟ حالا یه قید و قیودی گوشه کنارش هم گاهی میزنه، مخصوصا در معاملات که اینجوریه دیگه. یعنی میخوام بگم در اونها هم خود به خود، چون مبنای اون معاملات بر اساس سیره و عقلایی است، یا حکم عقل که خیلی کمه، سیره و عقلایی است، و سیره و عقلایی اختصاص به زمانی دون زمانی ندارد. آری در احکام تعبدیهی که ادیان سابق داشتن اونجا این بحث میاد، ولی او خیلی مورد محصوری میشه و اصل بحث ما در احکام دین خودمون هست و الی آخر. خلاصه بنده عرض میکنم اگر نگیم که این مورد شک در رافعه، لااقلش اینه که ظهور در شک در مقتضی ندارد.
در
پس اولین جواب نقضی مرحوم آقای خویی رو ما همراهی نکردیم. بله
هنوز بر من واضح نشده که چطور اینا استصحاب عدم نسب رو به شک در مقتضی میزنن.
یعنی مرحوم آقای خویی و اینها هیچی میگن شک در مقتضی، یعنی نمیدونی این چقدر عین تعبیرشون اینه، ما ان الشک فیه من قبیل الشک فی المقتضی لانه لم یهرز فیه من الاول جعل الحکم مستمر را او محدودا الی غایتین، میشه شک در مقتضی. این نقض اول. نقض دومی که مرحوم آیت الله خویی میارن جریان استصحاب در موضوعاته که میفرماین مرحوم شیخ قائل بهش هستن و تفصیل میدن بین شک در مقتضی و شک در رافع. حالا چجوری تفصیل میدن؟ توی تنبیهات استصحاب شک در رافع رو مثال میذارن به شک در این که این حدث اکبره یا حدث اصغره، نمیدونه آیا این مایعی که ازش خارج شده بوله تا حدث اصغر باشه، یا مز که اصلا حدث هم نیست، هیچی نه بول، یا منیه که حدث چی باشه آقایان اکبر باشه. اینجا خب بعد طرف وضوع هم گرفته، اینجا میشه شک در رافع. چرا؟ رافعه حدث اینه دیگه. خب استصحاب چی رو باید جاری کنه؟ استصحاب حدث رو باید جاری کنه دیگه. چرا؟ چون شاید او منی بوده و این وضوع از بین برنده او نبوده. این مثال برای شک در رافع. بعدشون شک در مقتضی رو مثال زده، شبه موضوعی است، شک در مقتضی رو مثال زده، این که نمیدونیم این حیوان از حیواناتی است که 50 سال عمر می کند یا حیوانی است که بعد از 3 روز حالا 3 شب این حیوان از بین می رود. خب لازمش اینه که در موضوعات می فرماین استصحاب جاری نشود، مثل حیات زید، عدالت امر و امثال اینها. چرا؟ چون احراز استعداد این افراد از اموری است که ما لا سبیل لنا الی، ما از کجا میدونیم که زید چند سال میخواد زنده باشه یا ام؟ شاید زید اقتضای 3 سال زندگی رو داره، شاید ام اقتضای 50 سال زندگی رو داره. پس مورد دوم جریان استصحاب در موضوعات، چون در موضوعات بعضن بگید بقایش محرزه، شک در رافعه داریم، بعض از موضوعات نه، احراز بقایش اول کلامه. پس شک در چی داریم در اون موضوعات؟ در مقتضی. پس ما آیت الله خویی مثال آوردیم برای این که در موضوعات گاهی شک در مقتضی است و استصحاب جاری می شود.
زدین استصحاب کلی
مثلا
جاری کنیم؟
نه، موضوع دیگه، ما به کلی و جزئیش کاری نداریم، موضوع در مقابل حکم.
چون
بحث وضوع
یا اون
بحث
طویل
قصیر
استصحاب کلی،
قسم دومش
کلیش
میخوام جاری کنم.
درسته، ولی من بله ما میخواستیم مثال حیات زید و اینها رو بگیم. اول ایشون شک در رافع رو مثال زدن که او رو همه قائل به جریانشیم، خود مرحوم شیخ هم قائلن. بعد مثال زدن برای شک در مقتضی. خب برای شک در مقتضی، خب اینجا ما چون نمیتونیم احراز کنیم که زید اقتضای چند سال زندگی رو داشته، چون عمر دست خدا بوده، شاید زید از افرادی بوده که 20 سال بیشتر اقتضای حیات رو نداشته، الانم از موقعی که ما دیدیمش 22 سال گذشته مثلا. خب نمیدونیم این زید اقتضای حیات درش هست یا نیست. مثال حیات زید و امر و اینها میشه شک در مقتضی دیگه.
عدالت هم مقتضیه دیگه استاد.
عدالت بله، البته ما عدالت رو میگیم ملکه است، ملکه عدالته و ملکه به خودی و خود قابلیت بقا رو دارد، مگر این که چی بشه؟ گناهی بیاد که گناه میشه دافع. روایت هم داره وقتی مؤمن گناه میکنه روح الایمان از بدنش خارج میشه، وقتی توبه کرد و بخشیده شد دوباره روح الایمان بر میگرده. لذا من یادم سالهای اول طلبگی کسی رو میشناختم، ایشون وقتی فکر گناه میکرد بوی گند گناه از تو دهانش به مشامش میرسید، فکر گناه که میکرد. ولی خب دیگه الان نمیدونم کجاست. بله
الان تو همون قضیه
عمر، قضیه عمر، بله
اتفاقا همونجا اون شکل در رافع وسط، چون ما این رو لامت میکنیم میگیم یک انسان اگر همه شرایط باشد و فلان و فلان اقتضا داره همین میانگین عمری که الان نقالا میگن، مثلا میگه متوسط عمر هر انسان 70 ساله 80 ساله، ما میخوام بگیم همونجا اگر تمام شرایط باشد تسلط نکنه مریض نشه فلان و فلان این 80 سال عمر میکنه عمر طبیعی. لذا در اونجا که مثلا من
شنیدم، خب نه ما چون آخه دیدیم که افرادی هم بودن در 15 سالگی از دنیا رفتن،
یکی از شرایطش
ما نه خب همونجا
اونا رافعش شکلش رو
رافعش نه ما الان مثالی که من زدم این مناقشه درش نمی اومد دیگه. من عرض کردم گفتم نمیدونیم زید 18 سال قابلیت بقا رو داره یا 30 سال
چرا مثلا. اگر تمام شرایط زندگی طبیعیش باشه چرا
یه چیزی شبیه حدث دیگه
مثل طهارت و حدث
که از این شرایط
و فرض کرد مثل طهارتش رو گرد 50 سال
خیلی ها حالا نگاه کنید خیلی ها هستن که در عمر معمولیشون بدون هیچ جهت 15 سالگی از دنیا رفتن، خیلی ها هستن 50 سالگی یا 40 سالگی به هر دلیلی. اینا رو اصطلاحا رافع نمیگیم،
بین دید مادی اگه بخوام در نظر بگیریم بله ممکنه شما بگین که هر انسان تا ابد میتونه زنده باشه، ولی عرضم بزرگتون ما قائلیم که حساب عمر و عرضم بزرگتون سن یک سری نه اختزاعاتی داره، یعنی توی لوح محفوظ برای هر کسی عمر در تفصیل گرفته شده،
چون عرفانی بهش نگاه میکنه ما میگیم استاد همین حالت طبیعیش که سکته نکنه، تصادف نکنه، مریض نشه، فلان نشه، فلان نشه، همین عمر متوسطی که آیان میگن 80 سال، 70 سال، 60 ساله. بعد حالا اگه آمد تصادف یا شکی در رافع میشه چی قرینش هم همینه، اگر شما مثلا طرف 50 سال پیش دیدید شخصی رو
شما خواهد بگید شکی در رافعه باش قبول اشکالی نداره، یا میشه یه به اصطلاح جواب دیگه به ناقض دوم، ولی به نظر ما شک در مقتضیه یه مقدار به استظهار عرفی بستگی داره، لذا من خیلی استادگی نمی کنم. نقض سوم رو گفتیم و عرضمون تمام شد دیگه، جواب حلی میمونه برای فردا انشاءالله. نقض سومی که مرحوم آیت الله خویی میارن میگن استصحاب عدم غایت ولو من جهت شبهت الموضوعیه کما اذا شک فی ظهور هلال شوال، نمیدونه آیا هلال شوال ظهور کرد یا نه، یا در طلوع شمس نمیدونه آیا خورشید طلوع کرد که بگید نماز قضا باشه، در هلال شوال که دیگه حق روزه گرفتن نداشته باشه و روزه حرام باشه. اینجا میگن این شک شک در مقتضیه، چرا؟ چون شک در ظهور هلال شوال در واقع شک در اینه که ماه مبارک آیا فقط 29 روز بود یا قابلیت استمرار تا 30 روز رو داشت. و پس این میشه شک در چی؟ شک در مقتضی، و مقتضی از اول امر احراز نشده دائره بقاء مقتضی. مثال دوم شک در طلوع شمس، شک در اینه که آیا مثلا ما بین طلوعین 1.5 ساعت در این فصل زمستان، یا نه ما بین طلوعین 1:50 است مثلا. خبی الان در سر 1:40 قرار گرفته، اگر 1.5 ساعت باشه ما بین طلوعین پس احراز میکنه که دیگه طلوع شمس شده و نماز قضاست، باید قضا به جا بیاره. اما اگر نه 1:50 باشه پس نماز قضا نشده و باید اداءً به جا بیاره. پس این بازگشت میکنه شک در طلوع شمس به شک در بگید مقتضی. خب در حالی که شیخ قائل به جریان استصحاب عدم غایت هستن، و اینجا استصحاب عدم غایت دیگه، یکی غایت برای وجوب صیام، یکی غایت برای وجوب اداء نماز استصحاب عدم غایت رو حجت میداند، در حالی که ما مثالهایی از استصحاب عدم غایت گفتیم که از مقوله شک در چیان آقایان مقتضیان. اتفاقا میگن که بل الاستصحاب مع الشک فی هلال شوال منصوصون، البته بنابرای که سمل رؤیه و افتر رؤیه رو بپذیریم داله بر استصحابن، اگر نه گفتیم اینا به درد استصحاب نمیخورن هیچی، ولی اگر گفتیم داله بر استصحابن که قشنگ بحث هلال شوال رو داره بیان میکنه. لذا مرحوم آیت الله خویی میفرمایند پس شمای مرحوم شیخ استصحاب عدم غایت رو حجت میدانید، ما دو تا مثال زدیم که هر دو از موارد شک در مقتضیان و باید علل قاعده چی باشن؟ حجت بدانید. و حالی که شما در تفصیلتون گفتید حجت نیست، من درز میکنم درسته از جهتی ما در مثال هلال شوال شما میگید شک در مقتضی داریم، ولی از جهتی عید فطر و حلول ماه شوال و حلول هلال ماه شوال میشه چی؟ دافع قبلی دیگه. من اینجا در واقع نمیدانم ماه شوال هلالش طلوع کرده که ماه مبارک رمضان رو کنار بزند یا حلول نکرده. لذا حقیر عرض میکنم لقائل ان یقول که این مثال هلال ماه شوال از مقوله شک در رافع باشه. خب شما میگید از اول نمیداند آیا ماه 30 روزه است یا 29 روزه است. اولای ماه بله میتونست هی بگه هنوز نیامده و اون موقع که یقین به نیامدن ماه شوال داشت، اون شب 29 روز 29 هم که تمام شد، اون شب که یا 30 یا 1 ماه بعده، اون موقع برای شک ایجاد میشه. این شک رو ما میگیم شک در دافع رافعه، یعنی نمیدونه هلال ماه شوال آمده که ماه مبارک دیگه بره کنار. پس این اشکال نقضی مرحوم آیت الله خویی شاید به نظر ما وارد نباشد. مثال دومش چی بود؟ طلوع شمس. درسته من تردید دارم ما بین طلوع این چقدر زمانش بین طلوع فجر و طلوع شمس، ولی بالاخره چیه که میاد وجوب ادایی نماز رو به اتمام میرساند؟ طلوع شمسه. پس باز نمیدونم آیا طلوع شمس شد که اون وجوب ادایی رو کنار بزند یا نشد. حقیر عرض میکنم اگر نگیم اقوا ظهورن است در شک در رافع، حد اقلش اینه که مساوی ظهورن است که شک در مقتضیست یا شک در رافعه. لذا هیچ کدام از سه جواب نقضی مرحوم آیت الله خویی بر تفصیل مرحوم شیخ و محقق نائینی رو همراهی نکردیم الا جواب حلی که فردا میاد انشاءالله. ولله الحمد.